فشار باشه و تهدید باشه، این نه، مورد قبول نیست. مقام معظم رهبری حتی آقای عراقچی هم در دیدار اخیرشون فرمودن که آمریکا نباید هیچ موقع با تهدید و با فشار با مردم ایران صحبت کنه، متناسب با فرهنگ تمدن ایرانی با ایرانی صحبت کنه، قطعا به یه نتیجه خواهیم رسید. ولی متاسفانه امریکا با همون نگاه از بالا حالت آمرانه نگاه میکنه، همیشه به دنبال برده، امتیاز نمیخواد بده. حالا اینکه تو این بحث مذاکره آقای دکتر قیتاسی هم فرمودن اینه که حتما باید ما به تفکیک موضوع باید نگاه بکنیم. چرا؟ به خاطر این که اینها به زعم این که تو جنگ 12 روزه اومدن به ما حمله کردن و به زعم این که احساس کردن ما داریم عقب نشینی کنیم، خب در مذاکرات قبلی بحث هسته‌ای بود، این که چه اندازه غنی سازی بشه. ما هم میگفتیم خب چندین سال شما تو بحث تحریم دارید به جمهوری اسلامی ایران فشار میارید، بحث تحریم ها بود و بحث هسته‌ای بود. ولی بعد از این ما دیدیم اینها خیلی فراتر از اینها رفتن، اینها اومدن بحث موشکی ما را مطرح کردن، اینکه برد موشکی ما کوتاه باشه. عرض کنم خدمت شما بحث نظارت بیشتر مجدد از مسائل هسته‌ای ما باشه و دیدیم که اینها پا فراتر از گذاشتن، بالاتر از اینها گذاشتن. ولی آنچه که الان مهمه، مطمئنا ما هم بر اساس این 40 و اندی سال با تجربه تر شدیم، حتما به دنبال این هستیم که یه تضمینی باید باشه. و یه سوالی که همیشه مطرح میشه، میگن که چرا ایران اصلا مستقیم خودش مذاکره نمیکنه با آمریکا؟ خب شما ببینید ما بر اساس همین تجربه چندین ساله داریم و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، بدعهدی، استکباری، موضع از بالا به پایین، ما همیشه بر اساس این تجربه به این نتیجه رسیدیم حتما یه میانجی این وسط باشه که یه مسائلی که پیش میاد حداقل این بتونه در مجامع بین المللی اون چیزی که ما گفتیم و آن چیزی که آنها گفتن رو به مجامع بین المللی نشون بده. چون بر اساس تجربه تاریخی نشان داده اینها بدعهدی میکنن، هیچ موقع روی قول خودشون نمیستن.
تجربه نشون میده که اگر مذاکره مستقیم رو پاره میکنن، مذاکره غیر مستقیم رو با هواپیما بمباران میکنن. بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو بشنویم، برگردیم و ادامه بدیم.
این حرفایی هم که رئیس جمهور آمریکا میزنه که من رو اشاره خواهم کرد، گاهی تهدید میکنه، گاهی میگه باید فلان کار بشه، فلان کار نشه، این معناش این است که اینا در پی تسلط بر ملت ایرانن. ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدونه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. درباره انرژی هستی شما با هم مذاکره کنیم و نتیجه مذاکره بشود این که شما این انرژی رو نداشته باشید. اگر مذاکره باید انجام بگیره، واقعا جای مذاکره نیست. اگر بناشد مذاکره انجام بگیره، تعیین نتیجه مذاکره از قبل یه کار غلط و ابلهانه است. خب تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم، چرا نتیجه رو معین میکنی؟ باید حتما به این توافق برسیم. این ابلهانه است، این کار ابلهانه رو دارن انجام میدن رؤسای آمریکا و بعضی از سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران.
دقیقاً تم فرمایش مقام معظم رهبری. خیلی از مسائل هست که اگر بخوایم بهش دقیق نگاه بکنیم، یک سمت ذهن ما قرار میگیره و اینکه پای میز مذاکره هستیم، یک سمت دیگر که باید جهان ببینه که ما همچنان ایرانیانی، مسلمانانی، شیعه های صلح طلب و اهل مذاکره هستیم. آقای دکتر قیتاسی در فرمایش مقام معظم رهبری هم بود، در فرمایش ابتدایی شما هم بود، این بار آیا آمریکا میتونه به میز مذاکره خیانت بکنه، یا اگر این بار آمریکا به میز مذاکره خیانت بکنه نگاه جهانی چیست؟
ببینید، اصلا رویکرد امریکایی‌ها و غربی‌ها طی چند سال اخیر، قبلا یک نگاه سازمان بین مللی داشتن، مثلا میگفتن مجازات میشیم، یک نگاهی از این دست‌های حقوق بشری و اینا. بعد از تحولات غزه و کشتار فجیع و شهادت فلسطینیان دیدیم اصلا این مسائل یک مقداری رنگشون عوض شده و جهان به سمت یک جهان رئالیستی و حالت بیقانونی و بیکیفرمانی رفته. به نظر من، حالا احتمال ما اینجا یک صحبتی میکنیم، هیچ بعید نیست از امریکایی ها که مجدد به میز مذاکره خیانت بکنند. ببینید حجم از تسلیحاتی که امروز آوردن و وارد خاورمیانه کردند، خب دو هدف دارن: یا میخوان حمله نظامی داشته باشن به ما، یا میخوان از این رویکرد حربه استفاده کنن برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران. ببینید که خود حضرت آقا هم اینجا اشاره کردن، گفتن که یک تذکری بود و یک هشداری بود به غربی ها و امریکایی ها، و بیان فرمودن گاهی بزرگترین ارتش‌های دنیا همچنان سیلی می‌خورن که نتونن از جای خودشون بلند شن، یعنی ملت ایران تسلیم نخواهند شد. و در مقابل بحث بازدارندگی هم داشتن. خود آقا اینجا بیان کردن، گفتن خطرناکتر از اون ناوها و بحث ناوها اون سلاحی است که اونها رو به قعر دریا خواهد فرستاد. ببینید، دست جمهوری اسلامی ایران هم خالی نیست برای جنگ که امریکا میخواد اگر به دنبال اون باشه. خود آقا هم اعلام کردن در صحبت‌های قبلیشون که این دفعه جنگ منطقه‌ای خواهد بود. ببینید، خود رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که 47 سال تعیین تکلیف نکردن وضعیت ایران رو. خود حضرت آقا بهش بیان کرد خود تو هم نمیتونی، یعنی شما هم نمیتونی هیچ کاری بکنی. خب امریکایی‌ها از بعد به تأسیس و به وجود آمدن انقلاب اسلامی به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی بودن، از راه‌های مختلفی، از جنگ، تحریم، جنگ‌های هیبریدی، بگم حمایت از مستقیم از اسرائیل، همه راهی رو اجرا کردن و پیاده کردن برای ساقط کردن این نظام مردمی، ولی به حول قوه الهی نتونستن. همین حوادث اخیر یک نمونه‌ای بود که واقعا ما به عینه دیدیم. یعنی من اینجا اعلام کنم بعضی از این اتفاقاتی که طی این 47 سال برای جمهوری اسلامی افتاده، اصلا برای این کشور افتاده، اگر در هر کجای جهان باشه، هر کشوری باشه، هر حاکمیتی باشه، واقعا سقوط میکرد. هر یک از این حوادث کوچک یا بزرگ قابلیت دولت افغانی دارن، یعنی میتونن یک دولتی رو ساقط کنن. همین الان در ونزوئلا با یک حرکتی تونستن مثلا نظام سیاسی اونجا رو ساقط کنن، ولی به حول قوه الهی در مقابل ما فعلا ناکام بودن.
بسیار سپاسگزارم. همکاران اشاره میکنم مهمان گرانقدری روی خط تلفن برنامه حاضر هستن: جناب دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما، حلول ماه مبارک رمضان بر شما مبارک و خوش آمدید دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، مهمان برنامه، همه هموطنان عزیزم، و امیدوار هستم که بهترین ها خداوند در این ماه مبارک برای ملت ایران رقم بزنه در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مقتدایی. ابتدا کلان تحلیل شما رو از آنچه که روند مذاکرات هست نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری اگر امکانش باشه بدونیم.
بله، ببینید، جمهوری اسلامی ایران در عمل نشون داده که حرف زدن و گفتگو کردن، مذاکره کردن برای اینکه منافع ملت ایران تأمین بشه، در کنار اقدامات عملی و عملیاتی رو مورد توجه قرار میده. دشمنان ما و کسانی که خیرخواه ملت ایران نیستن، عملا نشون دادن که از یک سو حرفهایی میزنند و خلاف اون اعمالی بر ضد منافع ملت ایران اجرایی و عملیاتی میکنند. و در طول سالهای گذشته مخصوصا کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا این جریان رو دنبال کردن، یعنی تضعیف ملت ایران، تضعیف استقلال ملت ایران، از بین بردن قلمرو و تمامیت سرزمینی ملت ایران در کانون توجه اونها بوده. البته در عمل شعارهایی رو میدن، در عمل ادعاهایی رو مطرح میکنن که خلاف اون رو عملیاتی میکنن. یعنی اگر در قولشون یک چیزی میگن، نمیشه به اون قولها اعتماد کرد. نمونه خیلی واضح اون همین قضیه برجام هست. سالها وقت ملت ایران گرفته شد و فرصتهای عظیمی تلاش کردن که از ملت ایران سلب بشه و در نهایت یک طرف اومد گفت که من این رو پاره میکنم، یک طرف دیگه هم گفت که من جبران میکنم. در عمل هم آنچه که اتفاق افتاد برخلاف منافع ملت ایران عمل کردن، تحریم ها رو اضافه کردن، پولهای بلوکه شده ایران رو اجازه نمیدن در اختیار کشور قرار بگیره. این روند رو دارن دنبال میکنن. ما البته همواره برای این که در واقع هم کار خودمون رو پیش ببریم اقدامات عملیاتی داشتیم، هم برای این که هر نوع بهانه و بهانه جویی رو از طرف مقابل بگیریم، بالاخره در مقاطعی کارهایی رو در قالب مذاکرات انجام دادیم. از طرف دیگر تلاش کردیم که امنیت منطقه رو مخصوصا در غرب آسیا و منطقه خلیج فارس درش دخالت مثبت داشته باشیم و امنیت رو در این منطقه حاکم بکنیم. الان هم همین روند رو داریم دنبال میکنیم. البته آمریکایی ها در سایه فشار و تهدید دنبال این هستن که کار خودشون رو پیش ببرن. پیغام دادیم بهشون و به صورت غیر مستقیم و بعضی وقتا در قالب مطالبی که سران کشور مطرح کردن، بالاخره این اطلاع داده شده که منافع ملت ایران برای ما مهمه و ما به دنبال این نیستیم که منافع ملت ایران رو فدای خوشایند دیگران بکنیم. این روند الان هم در حال پیگیری است در همین مذاکرات غیر مستقیمی که در ژنو به واسطه عمان صورت میگیره. هم در واقع همین مسیر رو دنبال
میکنه. آقای دکتر مقتدایی، با توجه به آنچه که روند مذاکرات در طول این دست کم دو دهه بوده با آمریکایی ها، رفتاری که از آمریکایی میشناسیم، مشخصا رفتار 23 خرداد و رفتار دیماه آمریکای صهیونی ها رو، و با توجه به آنچه که در آینده داریم میبینیم و آن صحبت هایی که آقای دکتر عراقچی داشتن که بسته پیشنهاداتی روی میز گذاشته شده نقل به مضمون، که عبارت ساده تر بگم آمریکایی ها نمیتونن و نباید بهش نه بگن، فکر میکنید توجیه شدن آمریکایی ها نسبت به عواقب آن که بخوان باز دوباره به میز مذاکرات خیانت کنن؟
ببینید آمریکایی ها یک جعبه ابزاری دارن که در جعبه ابزار خودشون از سازمان ملل گرفته که به عنوان یه ابزار ازش استفاده میکنن، تا ناوهای هواپیمابری که دارن، تا تجهیزات سلاح‌ها، تا برخی از کشورها که در جعبه ابزار اونها کارآمدی دارن، مثلا همین کشورهایی که همراه آمریکا هستن در رأی مثلا فرضی بر ضد کشورها در سازمان ملل و نظایر اون، و حتی مثلا فرض بگید رژیم اشغالگر صهیونیستی هم به عنوان یک بخشی از جعبه ابزار آمریکایی‌ها عمل می‌کنه، اگرچه صهیونیست‌ها از آمریکا هم استفاده میکنن، اونها هم متقابلا آمریکا رو ابزاری ازش استفاده میکنن، ولی مجموع اینها هست. ما با علم به این موضوع که اونها به دنبال فشار و تهدید و تحریم و در واقع ایجاد موانع بر سر راه پیشرفت ایران هستن، داریم میریم جلو. البته اونها در ابتدا فکر میکردن با آوردن ناو و اسم ناو و حرکت های از این دست به سرعت میتونن اقداماتی رو انجام بدن که بخشی از مثلا کارهای تروریستی و تلاش برای فروپاشی بخشهایی در داخل ایران رو دنبال کردن، آنچه که تحت عنوان شبه کودتا هم ازش در این چند روز نام برده شد. اما واقعیت اینه که استحکام درونی ملت ایران، ساختارسازی‌های قوی ملت ایران، بنیه دفاعی فوق‌العاده‌ای که ایرانی ها دارن، ابزارهایی که ما در طول زمان به دست آوردیم که بخشی از اون موشک‌هایی است که در اختیار داریم، بخشیش دانش بومی است که مثلا در حوزه راداری داریم ازش استفاده میکنیم، یا حتی ماهواره‌ها و نظایر اون، اینها همگی یک بنیان عظیم رو برای ایران ایجاد کرده که اگرچه بالاخره ما فشارهایی بهمون وارد شده، اما آنچه که دشمن میخواست محقق نشد، بلکه برعکس آنچه نمیخواستند رخ داد. مثلا انسجام ملت ایران خواست آمریکایی ها نبود، ولی اتفاق افتاد. بیش از پیش در 22 دی و 22 بهمن مردم کاری کردن کارستان. یا این که ما اراده خودمون رو بر دشمنمون تحمیل بکنیم. ما وقتی که در جریان جنگ 12 روزه آمریکایی ها ضربه ای وارد کردند، ضربه ای هم دریافت کردند. این نشون داد که ایرانی ها هم توان عملیاتی دارن، هم اراده به کارگیری ابزارهای خودشون رو دارن و هم دانش بومی ما نقطه زنی که میخواد انجام بده رو به راحتی انجام میده. اینها مجموعش باعث شد که دنیا متوجه بشه که بعد از جنگ 12 روزه ایرانی ها قوی تر از قبل، با اراده تر از قبل و مهیا تر از قبل میتونن عمل بکنن. الان هم همین گونه است. این که مقام معظم رهبری اشاره ای داشتن که بالاخره ناو چیزی است که ممکنه مثلا عده‌ای ازش بترسن، ولی دارندگان ناو باید توجه بکنن که ناو اونها میتونه در قعر دریا بره. این یک واقعیتی است که میتونه در واقع اگر آمریکایی ها خطا بکنن مجازات بشن و تنبیه بشن.
و آقای مقتدایی، با توجه به شرایطی که پیش رومون هست و مذاکراتی که همچنان به نظر میرسه ادامه داره، روابط و تعامل کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی با وزارت امور خارجه و میز مذاکرات چگونه هست؟
بله، در پرسش قبلیتون هم اشاره ای داشتید به این که وزیر امور خارجه گفته ما در واقع یک پیشنهاداتی رو داریم تنظیم میکنیم. بله، همین گونه است. ما به عنوان توقعمون از این دور از مذاکرات غیر مستقیم که با وساطت عمانی ها برگزار میشه، مجموعه ای از چیزهاست که اینها رو در واقع در قالب پیشنهادات کشورمون تنظیم کرده و در اون بازه زمانی که در خود مذاکرات تعریف شده، نه در واقع در اون چیزی که بیرون از مذاکرات و برخی از چیزهایی که شبه تهدید و یا تهدید هست، نه، در یک فضای منطقی قرار بوده که ما در واقع اینها رو مطرح بکنیم. این کار داره انجام میشه. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم قبل از این که آقای عراقچی به خارج از کشور برن برای انجام مذاکرات غیر مستقیم با ایشون جلسه داشته، هم ما در حین مذاکرات اخبار رو دریافت میکردیم، گزارش هایی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی واصل میشد. الان هم در واقع در این جریان امور کمیسیون امنیت ملی ابعاد نظارتی خودش رو در حال انجامه و ما یک مجموعه به هم پیوسته هستیم، یعنی مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی، همه ارکان نظامی و دفاعی یک ید واحده هستن. هر کس در حیطه فعالیت خودش و آنچه که ذاتاً بر عهده‌اش هست داره کار خودش رو در هماهنگی با سایر بخش‌ها انجام.
ممنونم از شما و سپاسگزارم از همراهی مبسوط شما با دوره یک میز امروز که پیرامون مذاکره صحبت می‌کردیم. جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برقرار بمانید برای ایران و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم و خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. بدون فوت وقت همراه میشیم با گزارشگر برنامه دوره یک میز، سرکار خانم آتنا سادات محمدپناه. سلام و درود بر شما. خدا قوت. ممنونم از صبوری شما.
خیلی متشکرم. من هم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان حاضر در برنامه دوره یک میز عرض سلام و ارادت دارم و خدا قوت میگم پیرو صحبت‌های شما با مهمانان حاضر در استودیو و مهمانان تلفنی. همراه هستم با مردم عزیز، یک بانوی گرانقدر اینجا کنار من هستم. با اجازهتون میخوام باشون گفتگو کنم. خانم سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض کردم، سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. خانم، به نظر شما عدم هراس ایران از فشار و تهدید غرب در کنار نمایش اتحاد و همبستگی ملی چه تأثیری بر رفتار دیپلماتیک طرف مقابلمون حالا داشته و خواهد داشت؟
از حضورتون، مردم ایران تا به حال ثابت کردن که در شرایط مختلف پای کشورمون، نظام و رهبرمون هستن. الان هم دشمن تلاش داره با ایجاد رعب و هراس تو مردم ناامیدی ایجاد کنه، ناامید کنه دلشون رو. اما مردم همیشه آگاهانه رفتار میکنن، مکر دشمن رو از بین بردیم تا به حال. جزئی از محدودی که حالا بالاخره ناآگاهانه یا از روی خصومت متاسفانه امید واهی داشتن به دشمن، مکر آقای ترامپ دلسوزانه نیست، بابت اصاب کشور ما نیست، متاسفانه حتی برای مردم کشور خودش هم ارزش قائل نیست. در هر حال میبینیم که مردم با آگاهی و همبستگیشون حتی معادلات دیپلماتیک رو تغییر دادن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. همینطوره، این همبستگی رو در 22 دی و 22 بهمن به قشنگی نشون دادن. اما میخوام بدونم به نظر شما آیا مذاکرات فعلی یک مذاکره واقعی هست یا همچون سال گذشته یک فریب اطلاعاتیه؟
متاسفانه طبق سوابق گذشته که داریم، به رئیس جمهور آمریکا، سران غرب اروپا، هیچ کدوم نمیتونیم اعتماد کنیم و در شرایط مختلف نشون دادن که مرد حرفشون نیستن. اگرچه در حال حاضر مذاکره هستیم، اما همیشه باید آمادگی کامل نظامی داشته باشیم، پای کار باشیم، خدای نکرده دوچار فریب دشمن نشیم، غافلگیر نشیم.
انشاءالله همینطوره، چه درست گفتین، باید همیشه آگاهانه برخورد کنیم و همیشه آمادگی کامل رو داشته باشیم تا دچار متاسفانه فریب دشمن نشیم و دشمن رو مایوس کنیم. خیلی متشکرم بانو از آگاهی شما، و همه مردم ایران آگاهانه برخورد میکنن با این جریان مثل شما. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید و در پناه امن الهی.
موفق و پیروز. یعنی
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اشراقی، شنونده های نازنین و مهمانان حاضر در استودیو که همراه گفتگوی امروز من بودید.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و خدا قوت. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
13:21 همچنان رادیو تهران دور یک میز.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست با مؤسسه‌های دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارند حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرند؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاهی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما و همراهی شما. سپاسگزارم از پیامک‌های شما به 3094. برای اون قطعا وقت میگذاریم. بعد از یک دور گفتگوی دیگر همراهیم همچنان با جناب آقای دکتر سجاد قیتاسی، کارشناس مسائل غرب آسیا، و جناب آقای دکتر موسی رشید، کارشناس حوزه بین‌الملل. و همچنان موضوع برنامه مذاکره و آنچه که پیرامون مؤلفه‌های مختلفش نسبت به فرمایش مقام معظم رهبری روی میز امروز ماست. آقای دکتر رشید، اگر نکته‌ای هست در مورد آنچه که هم در فرمایشات مقتدایی بود هم در گزارش مردمی ما بود، میتونیم خدمت شما باشیم.
بله، مجدداً عرض ادب. پیرو صحبت‌های دوستان، اینکه جناب عالی هم فرمودید آیا امریکا مجدداً خیانت می‌کنه یا نه، ما اینطور بگیم به نظرم بهتره، اینکه خلاف این ثابت بشه. یعنی وقتی در مسیر تاریخ ما مشاهده میکنی، من داخل پرانتز این مطلب رو عرض کنم خدمت شما، آقای ادوارد سعید خب فلسطینیال اصل بود دیگه، یه کتابی داره در حوزه شرق شناسی، یه جمله کوتاهی داره اونجا که میگه اینها از همان زمانی که پا به شرق گذاشتن، از همون موضع بالا، حالا شاید این جمله من تکراری باشه، اون نگاه خود بر تربینی اونها هنوزم که هنوزه هست. حالا در تقابل با جمهوری اسلامی ایران خیلی تیتروار اگه بخوایم بگیم، از همون ابتدای انقلاب اسلامی بحث اختشاشات داخلی که صورت گرفت دیدن نتیجه نمیده، بحث جنگ 8 ساله بود، عرض کنم خدمت شما بحث سرنگونی هواپیمای مسافربری ما بود، فتنه 78 بود، 88 بود، 96 بود، 98 بود، 401 بود که منجر شد به جنگ 12 روزه‌ای که ما امسال شاهد آن بودیم. علاوه بر اینها که در مسائل داخلی ما همیشه اینها دست داشتن، به انهای مختلف در حوزه مسائل منطقه‌ای هم به هر طریقی میخواستن بالاخره پای جمهوری اسلامی ایران رو به جنگ باز کنن. بعد از اون بحث جنگ خلیج فارس، جنگ اول عراق با کویت که صورت گرفت، یا جنگ افغانستان، یا مجددا جنگ دوم عراق که صورت گرفت، به هر طریقی تمام اینها تلاش میکردن که پای ایران رو به این جنگ های منطقه باز کنن. همه اینها برمیگرده به چگونگی درایت و مدیریت مقام معظم رهبری که تمام صحنه های در واقع داخلی منطقه حتی بین المللی در زمان های مختلف تونستن با اون بیانات شیوا و رهگشایی که داشتن مدیریت کنن. قطعا این مذاکره‌ای هم که الان داریم دوستان ملاحظه می‌کنند که در بزنگا حضرت آقا میاد صحبت‌هایی که می‌کنه، هر کدوم از اینها راهگشا هستن. عرض کردم، مجدد عرض می‌کنم خدمت دوستان، بعد از جنگ 12 روزه، مخصوصا بعد از اختشاشات 18 و 19 دی ماه به این ور، ما اگر به بیانات مقام معظم رهبری دقت کنیم، به هیچ عنوان اصلا ما نمی‌بینیم که کوتاهی از جانب جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته باشد که بخوایم بگیم که ما از موضع هسته خودمون عقب نشینی کردیم یا نه. اما شاید یه صورت مسئله دیگری صورت گرفته باشه در مذاکره که به صورت انعطاف پذیر باشه. البته این باز برمیگرده به انعطاف پذیری سیاسی خود امریکا که چطوری برخورد کنه. اما اینکه شما فرمودی خیانت میکنه یا نه، خب بعید نیست، چون بر اساس سابقه تاریخی ما هیچ موقع کار مثبتی از امریکا در مذاکره شاهد نبودیم.
ممنونم از شما. باش. یه فاصله کوتاه داریم، چند تا از پیامک های شما رو میخونم و ادامه گفتگو رو خواهیم داشت. آقای محمد تاجمیری نوشتند: سلام، آمریکا کجاست؟ آدم‌های اونها کیا هستند که بخوان برای هر کشوری تعیین و تکلیف کنن؟ ما مردم محکم ایستادیم، حتی خون خودمون رو مقابل دوربین‌ها تقدیم ایران می‌کنیم و اونها بدونن که ایران و ایرانی میمونه برای ایرانش. برخی از کلمات شما به هم چسبیده بود آقای تاجمیری، اگر لازمه دوباره پیامکتون رو بفرستید. دوست دیگری پیامک دادن، نوشتن با 0912-916 انشاءالله با موشک‌های هایپرسونیک موافق خود دقیقاً خود کاخ سفید رو هدف قرار میدیم تا بدونن مذاکره برای مذاکره یعنی فقط وقت‌کشی. آقای کاوه پاکانزاد از پرن همراه همیشگیمون هم نوشتن: از یه طرف مذاکره، از یه طرف تحریم، از یه طرف تهدید نظامی، چرا نباید یک بار با موشک اونها رو نابود بکنیم تا بدونن که ما ایرانی ها حرفمون جدیه. دوست دیگری پیامک دادن، نوشتن که قطعا آمریکایی ها به این میز مذاکره هم خیانت میکنن. 920 انتهایشون 025. در ادامه نوشتن: ما باید هوشیار باشیم مثل همیشه که از این فرصت طلایی، از این تهدید برای آینده ایران، برای آینده جهان، آزادی بشریت رو رقم بزنیم. دوست دیگری پیامک دادن با 0912-353 نوشتن: آمریکایی ها برای مذاکره نیومدن، ناوهاشون رو دونه دونه میفرستن، فقط دارن وقت میخرن که ناوهاشون برسه، ما هم آماده ایم و دستمون روی ماشه است، اما چه کنیم که باید در پیش جشن جهان پشت میز مذاکره بنشینیم تا بدونن ما باز هم با او که خیانت کرد مذاکره کردیم، اما او باز هم لیاقت نداشت. 919 تا شمارهشون هم 708 نوشتن: شرایط جهانی اینطور نشون میده، ساده و روان در یک یک جمله بگم، این آخرین میز مذاکره است که در عرصه جهانی به طور کلی چیده شده. اگر به این میز خیانت بشه دیگه در جهان هیچ مذاکره ای شکل نخواهد گرفت. همچنان دور یک میز.